با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. صفحه های تقویم روی عدد 26 ایستادن، 26 شهریور 1399 خورشیدی، و در این لحظه با شما همراه هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان و غافل نشیم از آنچه که در اطرافمون میگذره، به ویژه که باید همچنان شاید این نکته کلیشه‌ای رو هم تکرار کنیم که کرونا رو جدی بگیرید، چرا که باز هم آمار افزایش پیدا کرده و همه هشدارها در سطح بالا قرار داره. اینو برای اونهایی میگم که در داخل ایران احیانا این لحظه شون رو با رادیو فردا قسمت کردن. اما پیش از این که بپرزیم به آنچه در مجله بعد از ظهر پیش رو داریم و با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد، بریم سراغ تازه ترین خبرها و همراه بشیم با جمشید زند و خبرها رو بشنویم.
با سلام. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 2981 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از بستری شدن 1700 نفر از بیماران خبر داده است. به گفته وی 179 نفر از بیماران هم جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 24000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 410000 نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما برخی نهادهای داخلی و بین‌المللی شمار واقعی مبتلایان را بیشتر از این رقم می دانند. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری 16 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهه مکانیزم ماشه گفت شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران است.
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه‌ای برسد.
مکانیسم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قطعنامه 2231 پیش بینی شده، ماه گذشته از طرف آمریکا فعال شد. اما ایران، روسیه و چین میگویند واشنگتن به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از این سازوکار تنبیهی را ندارد. کشورهای اروپایی هم خواهان حفظ برجام و حل مسائل موجود با ایران در چارچوب مکانیسم حل اختلافات هستند. این سازوکار در اوایل سال جاری میلادی از طرف سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان فعال شد. مقامات آمریکایی میگویند در روز 20 سپتامبر 30 شهریور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در می‌آیند. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه‌ای از اعدام نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شهر شیراز دفاع کرد. در این بیانیه گفته شده که پیش از اجرای حکم از آقای افکاری پرسیده شد که قصد تقاضای ملاقات حضوری با خانواده‌اش را دارد یا تماس تلفنی، که وی تماس تلفنی را ترجیح داده است. این ادعای دادگستری در حالی مطرح شده که نوید افکاری یک روز پیش از اجرای حکم به برادرش گفته بود مسئولین زندان به وی گفتند که او و دو برادرش در روز شنبه به تهران منتقل خواهند شد.
حالا چیزی که گفتن هم فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست.
بابک پاکنیا وکیل ساکن تهران هم که به خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده روز دوشنبه به رادیو فردا گفت هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود و خانواده متهم نیز در جریان اجرای حکم نبودند. نوید افکاری بامداد شنبه اعدام شد. اعدام وی با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در سطح رهبران جهان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. و روز چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از 27000 تومان عبور کرد. قیمت یورو نیز به مرز 32000 تومان رسیده است.
سپاس از شما جمشید زند که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندین. میزبان شما در این بعد از ظهر شهریور ماه که دیگه چیزی به پایانش هم نمونده و به پاییز باید سلام کنیم. به زودی، محمد زرقامی هستم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با پرونده نوید افکاری. دادگستری فارس گفته است که تماس تلفنی نوید افکاری قبل از اعدام با موافقت او صورت گرفته است. سیام شهریور ماه وعده است که ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده است مبنی بر بازگشت تحریم ها، اما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگوید این تاریخ روز شکست آمریکاست. در کنار این مطالب نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت پناهجویان در یونان. امیدوارم که این لحظات رو در کنار رادیو فردا سپری کنید و شنونده شنیدنی ها باشید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تحقیقاً 4 روز از اجرای حکم اعدام نوید افکاریش میگذره و همونطوری که میدونیم نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراض های مرداد 97 در شیراز بوده، اما به هر حال آنچه که مشخصه 2 اتهام در این پرونده وجود داشته. بحث ها بر سر ابعاد مبهم پرونده نوید افکاری و نحوه انجام مراحل اعدام او همچنان ادامه داره و امروز که دادگستری فارس واکنشی رو در این خصوص نشون داد، این واکنش گره کور این بحث ها رو باز نکرد، بلکه بیشتر دامن زد به این ماجرا و به نوعی سوال های بیشتری رو برای افکار عمومی تولید کرد. پیش از این که گفتگویی رو بشنوید که ساعتی پیش داشتم با همکارم مهتاب وعیدی‌راد که تهیه مجله دریچه رو هم که یک مجله حقوق بشریه و حتما از رادیو فردا شنیدید به عهده داره، اجازه بدید که آخرین فایل صوتی رو بشنویم که به تازگی منتشر شد و سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ هست این فایل رو منتشر کرده. این فایل در اصل گفتگوی بین قاضی پرونده و نوید افکاریه که از شما دعوت میکنم که این رو بشنوید. در این گفتگو نکاتی عنوان میشه، از جمله این که نوید افکاری خواستار این میشه که ویدیوی مربوط به درگیری او با کسی که عنوان میشه که نوید افکاری متهم او رو به قتل رسونده نمایش داده بشه، اما قاضی به نوعی شانه خالی میکنه و زیر بار این قضیه نمیره. بشنوید صدای نوید افکاری و قاضی رو در این دادگاه. برمیگردیم و گفتگویی رو میشنوید که من با مهتاب وعیدی راد داشتم در ارتباط با همین نکاتی که امروز در پی انتشار بیانیه دادگستری فارس بیشتر خودش رو نمایان کرده.
Yeah, I'm sure.
بله، شنیدید صدای نوید افکاری رو که صحبتهایی بود که در حین دادگاه ضبط شده بود بین نوید و قاضی دادگاه. بریم سراغ گفتگویی که با همکارم مهتاب وحیدی راد داشتم و از او پرسیدم درباره آنچه که اتفاق افتاده. به هر حال به گونه ای این بیانیه‌ای که دادگستری فارس داد این گونه به نظر میرسه که تلاشیه برای اینکه نشون داده بشه که آنچه درباره پرونده نوید افکاری رخ داده یک روند دادرسی بوده که طی شده و نتیجهش اجرای حکم اعدام بوده. بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
درسته محمد، ماجرای پرونده نوید افکاری و اعدام او در میان موج درخواست‌هایی که بود برای لغو این حکم آنچنان واکنش گسترده جامعه بین المللی و افکار عمومی رو در پی داشت که حالا مقام‌های ایران رو به تکاپو انداخته تا از عملکرد خودشون دفاع کنن و بخوان بگن که همه قوانین و ضوابط در روند دادرسی و اجرای حکم نوید افکاری رعایت شده. اما بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد و همینطور اظهارات خودش و وکلا و حقوق‌دان آنان، می دونیم که این پرونده ابعاد مبهمی داشت و باید برای افکار عمومی روشن می شد. اولین نکته رو بگم که این پرونده بیشتر یک پرونده امنیتی بود تا یک پرونده کیفری. دلایل زیادی وجود داره برای این موضوع، از جمله اینکه نوید افکاری در پی اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت شده بود و پرونده دیگری هم داشت تحت عنوان محاربه که اتهامی مبهم و سیاسیه و
برای ظاهر اصلا اون پرونده به رسیدگی هم نرسید.
برای اون حکم اعدام گرفته بود، رسیدگی شده بود و حکم اعدام گرفته بود،
یعنی
حکم اعدام قطعی گرفته بود، یعنی نوید افکاری به دو بار اعدام محکوم شده بود، یک بار برای محاربه و یک بار برای قتل. اما الان دادگستری استان فارس اومده گفته که حکم اعدامی که اجرا شده برای نوید افکاری به دلیل اتهام قتلی بوده که صورت گرفته به گفته مقام‌های قضایی ایران. اما اولین نکته‌ای که در اطلاعیه دادگستری استان فارس به چشم می‌خوره اینه که با قاطعی محمد گفته شده که همه مراحل قضایی از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و اجرای اون طبق قانون انجام شده و بروز خطایی فاحش به گفته مقام‌های قضایی محاله. دادگستری استان فارس در حالی اینطور با قطعیت صحبت کرده که حتی وکلای خانواده افکاری هم از وجود ابهاماتی در پرونده و نبود مدارک و شواهد کافی خبر میدن، از جمله فیلم یک دوربین مداربسته که دادگاه به اون استناد کرد و حسن یونسی وکیل نوید گفت که این فیلم مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بوده، یا مواردی مثل حبس طولانی مدت نوید افکاری در سلول انفرادی و عدم دسترسی او به وکیل مدافع در تمام مدت بازداشت و بازجویی که حق هر متهمیه. و موضوع دیگه اینه که نوید افکاری اتهام قتل رو رد کرده بود و خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای خود شده بود که این درخواست نادیده گرفته شد. محمد،
اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم. تو هم گفتی به، یعنی از اطلاعیه دادگستری فارس گفتی، هم مسئله‌ای که به هر حال اونها دارن به نوعی با قطعیتی مطلب رو عنوان میکنن، اما توی این پرونده صحبت‌هایی که گرفته شده به مطالبی اشاره شده مثل مثلا اینکه نوید شکنجه شده، همین شبهه‌هایی هم دامن زده بود.
درسته.
در فضای مجازی که اصلاً اعدام صورت نگرفته و در اصل نوید افکاری بر اثر شکنجه کشته شده، البته اینها شبهه بوده و تاییدم نشده.
نه، تایید نشده. اما به هر حال مهمترین نکته‌ای که در روزهای گذشته مورد توجه جامعه جهانی و محافل حقوق بشری قرار گرفت، موضوع اعتراف‌های تحت فشار و شکنجه‌ای بود که برای قاضی مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود. در اطلاعیه دادگستری استان فارس گفته شده که هیئتی 3 نفره از پزشکی قانونی اومدن نوید رو معاینه کردن و هیچ گونه آثاری دال بر شکنجه روی بدن او دیده نشده. این با اظهارات خود نوید و برادرانش در تناقضه. نوید در چند فایل صوتی از فشار و شکنجش در مراحل بازجویی خبر داده بود و گفته بود که همه اعترافهاش تحت این فشارها گرفته شده، حتی در فایل صوتی مربوط به روز قبل از اعدامش. مادر او بهیه نامجو هم خبر داده بود که 3 پسرش در زندان تحت شکنجه قرار گرفتن تا علیه یکدیگر اعتراف کنن. اما خب محمد، میدونیم که گرفتن اعترافهای اجباری تحت شکنجه‌های روحی و جسمی موضوع تازه‌ای نیست. قبلا هم در مورد بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی این فشارها بوده برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، اعتراف‌های تلویزیونی. اما در مورد پرونده نوید افکاری هم تحقیقات مستقل و شفافی در این باره صورت نگرفت.
و اما یک نکته هم بود در صحبت‌ها که گویا اصلا قرار بود در اون روز یه عده برن رضایت بگیرن از خانواده کسی که به هر حال نامش منتشر شده به عنوان فردی که به قتل رسیده و نوید افکاری متهم شده به قتل این فرد. اما خب این قضیه هم اصلا منتفی میشه وقتی که حکم اجرا میشه به گفته مقام‌های قضایی. اما این وضعیت به چه صورت بوده؟
ببین در اطلاعیه دادگستری استان فارس گفته شده زمان کافی برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول وجود داشت، اما خانواده افکاری اقدام نکردند یا موفق به گرفتن رضایت نشدند. ببین محمد، با فرض اینکه این قتل توسط نوید صورت گرفته باشه، ما پرونده های قتل زیادی در این سالها داشتیم، الان هم داریم، که 7-8 سال یا بعضا تا 10 سال در انتظار گرفتن رضایت هستند. فرد متهم حکم اعدام داره اما اجرا نمیشه، تلاش ها برای گرفتن رضایت ادامه پیدا میکنه، حتی خود قوه قضاییه هم نهاد یا دایره داره که برای گرفتن رضایت از اولیای دم تلاش میکنه، اما در این مورد مقام‌های قضایی مسئولیت رو به طور کامل به گردن خانواده افکاری انداختن و گفتن اونها موفق به گرفتن رضایت نشدن. مورد دیگری که باید بهش اشاره کنم اینه که مدافعان حقوق بشر بارها تاکید کردن که اساساً در پرونده‌های قتل نباید تعیین مجازات به دست خانواده اولیای دم باشه به دلیل اون شرایط احساسی که دارن.
سپاس هست. و نکته‌ای هست بخوای اضافه بهش بکنی؟
ملاقات آخر خیلی کوتاه بگم که دادگستری استان فارس گفته که در مورد ملاقات آخر ما به نوید افکاری این انتخاب رو دادیم که ملاقات داشته باشه با خانواده‌اش یا تماس تلفنی. خودش تماس تلفنی رو انتخاب کرده. چند نکته در اینجا مطرحه. یکی این که در آخرین فایل صوتی که از نوید منتشر شده مشخصه که او از اجرای حکمش خبر نداره و میگه که مسئولین قصد دارن ما رو به تهران منتقل کنن. از طرف دیگه بنابر قانون این حق برای خانواده محکوم به اعدام هم محفوظه که از زمان اجرای حکم خبر داشته باشه و با عزیزش در زندان دیدار کنه. نکته بعدی این که حتی وکلای پرونده هم از اجرای حکم خبر نداشتن.
بله، شنیدیم صحبت‌های مهتاب وحیدی راد همکارم رو و نگاهی به آنچه که دادگستری استان فارس در ارتباط با پرونده نوید افکاری سعی کرده که مطالبی رو بیان کنه که این مطالب اونطور که به هر حال مشخصه کمکی نکرده هنوز به حل ماجرا و اون نکاتی که در باره این پرونده در ابهام وجود داره. اما این رو هم بگم که همچنان کرونا با ماست، حواستون خیلی باید جمع باشه. الان بر اساس آخرین صحبت‌هایی که هست اهواز و شوشتر قرمز شده. دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته تابلوی اسفند ماه کرونا دوباره در حال شکل‌گیری، یعنی داریم وضع می‌گردیم به وضعیت شبیه اسفند ماه. و اینکه 90 بیمار کرونایی جدید در قم بستری شدند، 163 دانش آموز اصفهانی هم به کرونا مبتلا شدند. این از داستان کرونا که یعنی کرونا رو جدی بگیریم، هنوز در نزد ما حضور داره. و بعد بریم سراغ یک نکته و یک مطلب دیگر. پیش از فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دونالد ترامپ گفته پس از پیروزی در اون به توافق خوبی با ایران دست پیدا میکنه، دو مقطع حساس دیگه پیش روی جامعه بین‌المللی قرار داره. پایان شهریور مصادف با پایان روندی که قاعدتاً سازوکار ماشه باید طی می‌کرده تا تحریم‌های شورای امنیت اونطوری که آمریکا می‌خواد بار دیگه اعمال بشه. از طرف دیگه فارغ از فعال شدن یا نشدن مکانیزم ماشه، یک ماه و چند روز دیگه مهلت تحریم تسلیحاتی ایران هم به سر میاد. این رفع تحریم نه تنها چیزیه که ایالات متحده آمریکا رو نگران کرده، حتی اروپایی ها هم نگرانی های مشابه ایالات متحده آمریکا رو دارن و از اون چندان راضی نیستن. هانا کاویانی یک گزارشی در این باره میده و بعد نظر دو کارشناس رو هم میشنویم.
آمریکا میگوید چون سایرین اقدامی نکردند، واشنگتن مسئولیت رو بر عهده گرفت. این بخشی از صحبت های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو فرانس انتر بود که در آن آقای پومپئو با موفق خواندن سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران ابراز امیدواری کرد که روزی حکومت در ایران به این نتیجه برسد که تغییر رفتار به نفعش خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در این گفتگو با یک رسانه فرانسوی به تبع درباره اختلاف نظر آمریکا با متحدان اروپاییش مورد سوال قرار گرفت. این اختلاف نظر در هفته‌های اخیر با رأی ممتنع اروپایی‌ها به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پررنگ شد و با نپذیرفتن جایگاه آمریکا برای به کار انداختن مکانیزم ماشه شدت گرفت. اما مایک پومپئو معتقد است که علارغم اختلاف نظرها در زمینه برجام، اروپایی‌ها در زمینه نگرانی از رفع تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه روی کردی مشترک با واشنگتن دارند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان و همچنین بریتانیا نگرانی خود در این زمینه را در هفته‌های اخیر به روشنی بیان کردند، اما همچنان خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه هستند. روی کردی که احتمالاً در گفتگوی امروز چهارشنبه دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با آقای پومپئو هم بازتاب خواهد داشت. مایک پومپئو در مصاحبه با فرانس آنتر این روی کرد را بی عملی ارزیابی کرده و میگوید از همین رو آمریکا اقدام کرده تا تهران نتواند تانک‌های چینی و سامانه دفاعی از روسیه بخرد و بعد این تسلیحات را به حزب الله بفروشد تا تلاش‌های امانوئل مکرون در لبنان تحت شعاع قرار بگیرد. اقدامی که آقای پومپئو از آن صحبت می‌کند فعال کردن مکانیزم ماشه است که آمریکا معتقد است روند آن در حال طی شدن است و تنها 4 روز دیگر فرصت باقی است تا همه تحریم‌های شورای امنیت که پس از برجام رفع شده بود بازگردند. تحریم‌هایی که حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود، از جمله تسلیحات. اعضای شورای امنیت به دلیل خروج 2 سال پیش آمریکا از برجام، صلاحیت این کشور برای استفاده از سازوکاری در آن توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نپذیرفتند. تهران هم معتقد است این مکانیزم از اساس فعال نشده و پایان شهریور، روزهای شنبه و یک شنبه آینده، نه روز اجرای تحریم ها بلکه روز پیروزی است. این صحبت های بامداد چهارشنبه حسن روحانی است.
که خیلی روشن از صلاحیت یه همچون کاری نداره. خب این پروسه معمولا پروسه 1 ماه است. پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه.
اگرچه مشخص نیست که 4 روز دیگر با اتمام مهلت 30 روزه مکانیزم ماشه، دو دنیای موازی ایالات متحده و سایر اعضای شورای امنیت چگونه به هم نزدیک خواهد شد، اما در سطحی کلانتر رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان معتقد است در صورت انتخاب مجدد میتواند به توافق خوبی با تهران دست یابد. البته آقای ترامپ ساعتی پیش از این اظهار نظر در چند توییت در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره تلاش ایران برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته بود: هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. همونطور که در گزارش هم شنیدید، الان مسئله رفع تحریم از به هر حال برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تنها مورد نگرانی آمریکایی ها نیست، بلکه اروپایی ها هم این وضعیت رو ازش چندان راضی نیستند. اما به هر حال شرایط به چه سمتی پیش میره با توجه به صحبت های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته شنبه و یک شنبه وعده داده، یعنی 30 شهریور ماه روز شکست به گفته آقای روحانی مفتزهانه آمریکاست، آیا امکان همگرایی بین ایالات متحده آمریکا و دیگر شرکای غربیش به ویژه اونهایی که در برجام حضور دارن همچنان وجود داره؟ این رو هم در نظر داشته باشیم که دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیداری دارن تا ببینن آیا شانسی هست برای نزدیکی یا نه. بشنویم نظر نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن رو.
آمریکا به عنوان عضو دائمی شورای امنیت خودش بر اساس این طوری که هم قرارداد نوشته شده و هم حق امریکاست در شورای امنیت میتونه این مکانیزم ماشه رو فعال کنه. من فکر میکنم که الان دارن روی اون کار میکنن و پوزیسیونی که ایران تا حالا داشته این بوده که چطور امریکا به خاطر اینی که از برجام خارج شده نمیتونه این مکانیزم رو راه بیاندازه. در همین ضمن هم باید توجه داشته باشیم که دفعه اولی که آمریکا در چند مدت پیش در شورای امنیت میخواست یک لایحه رو بگذرونه و موفق نشد، جو بین المللی الان خیلی فرق میکنه. از اون موقع، از اون زمان تا الان، نه تنها سازمان انرژی اتمی بین المللی فعالیت های انرژی اتمی در ایران منتشر کرده و بعد به اضافه اون، مهمتر از اون، این جوزیه و فضاییه که در خود اروپا تغییر کرده به خاطر اعدام نوید افکاری و طوری که این جوون جون خودشو از دست داد. اروپایی‌ها برای دفعه اول بدون اینکه دلشون بخواد مجبور شدن یک بیانیه بدن. بله اون بیانیه خیلی ضعیف بود ولی بایستی که ثبت کرد. ماهای آینده، هفته های آینده من فکر میکنم خیلی مهم میخواهد بود.
بله، شنیدید نازنین انصاری از سردبیران کیهان لندن نظرش رو درباره آنچه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته و 30 شهریور وعده‌ای که ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران داده برای بازگشت تحریم‌ها و اینکه با توجه به اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده و جو بین‌المللی و جو منطقه‌ای به سمتی میره که میتونه همگرایی رو باعث بشه. اما در مقابل مشتبه نجفی، پژوهشگر و مدرس در دانشگاه سوربن نوئل در پاریس، نظر دیگری رو داره و معتقده که جریان از شکل و لون دیگری خواهد بود.
تا چه اندازه مثلا مسئله حقوق بشر و بحث اعدام بحث‌برانگیز نوید افکاری میتواند کشورهای اروپایی رو به همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه مجاب بکنه؟ من واقعا در این مورد تردید دارم، استدلالم در موردش دارم. یکی اولا اینکه وزن مسئله حقوق بشر برای کشورهای اروپایی در روابط بین‌المللیشون اونقدر بالا نیست که مثلا به خاطر یک مسئله حقوق بشری بخواهن از مواضع یک ماه پیششون در مخالفت با اعمال مکانیزم ماشه دست بردارن. نکته دوم این که اولویت اصلی کشورهای اروپایی به خصوص که مخالف همراهی با آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه هست، مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی هست، به خصوص مثلا در مورد فرانسه. خب بعد از قضایای حوادث تروریستی سالهای 2015 این مسئله تأمین امنیت به اولویت اصلی سیاست خارجی تبدیل شد و قطعا با توجه به اینکه ریشه بسیاری از حوادث از کشور گروهایی بود که در خاورمیانه فعالیت داشتن و در کشورهای اروپایی بمب‌گذاری می‌کردن، تأمین امنیت در خاورمیانه و حفظ توازن قوا در خاورمیانه به عنوان اولویتشون مطرح شد. اینطوری من می‌خوام بگم که هم اعمال مکانیزم باشه به خاطر ابهامی که در متن برجام وجود داره از این سازوکارهای حقوقی که آمریکا بخواد ازش دفاع بکنه برخوردار نیست و هم اولویت کشورهای فرانسه به دو دلیل، هم اولویت در سیاست خارجی که مسئله امنیت و ژئوپلیتیک هست و هم انتظار برای گذار از دوره ترامپ، به نظر من باعث میشه که با سیاست آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه همراهی نکنند. من منکر نیستم که وقایع اخیر باعث حساسیت کشورهای اروپایی شده، اما معتقدم این حساسیت به اندازه‌ای نیست که باعث بشود آنها از مواضع یک ماه پیش خودشون در مخالفت با مکانیزم اعمال ماشه رویگردانی بکنن.
مشتبه نجفی بود، پژوهشگر ارتباطات و مدرس ارتباطات در دانشگاه سوربن نوئل پاریس. این میزه گرد با حضور مشتبه نجفی و نازنین انصاری رو میتونید در مجله شامگاهی ما هم بشنوید. به صورت مفصل درباره بازگشت تحریم ها صحبت کردند و نظر خودتون رو هم از ما دریغ نکنید. فرصت فراهم تنها برای شنیدن یکی از پیام های تلفنی که ما الان آماده داریم، با هم بشنویش.
آقای روحانی، باز هم از این ملت بدبخت به خاک نشسته مایه میذاری؟ شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملته. کدوم اصلا تو این معادله‌ای که شما به وجود آوردید با دنیا، ملت ایران کجای این معادله قرار داره؟ فقط به فقط عدد صفر ملت ایران رو تبدیل کردید به صفر که در هر چیزی ضرب بشه هر چیزی رو صفر میکنه، به اضافه هر چیزی بشه تغییری به وجود نمیاره. ملت ایران رو تبدیل کردید به صفرهای فراوان.
از شما هم دعوت میکنیم حتما نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. 2420221122113 و یا از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام استفاده کنید. صحبتی که این شهروند داشت درباره و روی خطابش به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. آقای روحانی امروز در صحبتهایی که داشت به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق گفت که شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران و به گفته او شکست مفتزهانه آمریکاست. شما چه فکر میکنید؟ سپاس از شما که ما رو همراهی کردید در این مجله بعد از ظهر. بعد از ظهر بقایت خوبی داشته باشید.